ساعت 24 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. وارد اولین ثانیه ها، اولین لحظات آخرین ماه سال در ایران شدیم. سه‌شنبه اول اسفند 1402. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شب رادیو فردا تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم سپیده بهکام. سپیده،
سپاسگزار مهدی. درود به شما شنونده رادیو فردا. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید با وجود فشارهای سازمان ملل، جمهوری اسلامی به غنی‌سازی اورانیوم بسیار فراتر از استفاده تجاری هسته‌ای ادامه می‌دهد. مدیر کل آژانس انرژی اتمی خبر داد که هفته آینده با هدف پایان دادن به شکاف ایجاد شده در روابط با ایران به تهران سفر خواهد کرد. به نوشته رویترز، آقای گروسی پیش از ایران به مسکو می رود. رافائل گروسی به رویترز گفته است هر چند سرعت غنی‌سازی اورانیوم جمهوری اسلامی نسبت به سال گذشته کمی کاهش یافته، اما هنوز در ماه دست کم 7 کیلوگرم اورانیوم با خلوص نزدیک به 60% غنی‌سازی می شود. افزایش غنی‌سازی اورانیوم در ایران پس از آن صورت گرفته که تهران یک سوم از تیم بازرسی اصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمله با تجربه ترین بازرسان را از نظارت بر فرایند غنی‌سازی منع کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از این هشدار داده بود تهران مواد کافی برای ساخت 3 بمب هسته‌ای در اختیار دارد. در پی اعلام موضع تحریم انتخابات از سوی برخی زندانیان در زندان اوین، ماموران امنیتی محل نگهداری سعید مدنی و حسین رزاق را تغییر دادند. منابع آگاه در ایران به رادیو فردا گفتند مصطفی تاج‌زاده نیز به صورت مجزا از دیگر زندانیان حبس خود را ادامه خواهد داد. ارتباط تلفنی هر سه نفر نیز با خارج از زندان اوین قطع شده است. پیش از این مصطفی تاج‌زاده با تاکید بر اینکه در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رأی نخواهد داد، علی خامنه ای را مسئول ساختار معیوب نظام سیاسی ایران خوانده بود. در همین حال محسن آرمین نایب رئیس جبهه اصلاحات نیز گفته است که جامعه به قدری معترض و خشمگین است که شرکت در انتخابات به هیچ نتیجه‌ای که متضمن خیر عمومی باشد ختم نمی شود. محسن آرمین با انتقاد از بیانیه 110 فعال سیاسی اصلاح طلب درباره لزوم شرکت در انتخابات مجلس، انتشار این بیانیه را آغاز انشعاب در جبهه اصلاحات دانسته است. به گفته یه نایب رئیس جبهه اصلاحات، گروه اقلیتی در این جبهه طرفدار شرکت در انتخاباتند و جریان اکثریت خواستار عدم شرکت در هر انتخاباتی در آیندند. محسن آرمین تاکید کرده شرکت در انتخابات منوط به تغییرات بنیادین در نظام است. 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 11 اسفند امسال برگزار خواهد شد. معاون بنیاد ملی نخبگان از برنامه ریزی برای جلوگیری از مهاجرت سازمان یافته نخبگان از کشور از راه برخورد با دفاتر مهاجرتی خبر داد. سلمان سید افقهی از تشکیل دفتر پلیس گذرنامه و مهاجرت در دفتر بنیاد ملی نخبگان خبر داد و گفت اطلاعات ورود و خروج نخبگان و افراد مد نظر این بنیاد به صورت آنلاین قابل کنترل خواهد بود. به گفته آقای سید افقهی، میزان پزشکانی که در چند سال گذشته از کشور مهاجرت کرده اند نسبت به کل پزشکان سیر نزولی داشته است. پیش از این برخی از مسئولان جمهوری اسلامی از میزان گسترده مهاجرت از ایران ابراز نگرانی کرده بودند و رئیس انستیتو پاستور ایران از شناسایی نخستین مورد ابتلا به سویه جدید کرونا خبر داد. رحیم سروری به خبرگزاری ها در ایران گفته این سویه جدید JN1 نگران کننده نیست و علائم آن خفیف و مشابه با سرماخوردگی است. به گفته مینو مهرز، متخصص بیماری های عفونی، این زیرسویه جدید علائمی چون تب، لرزه، سرفه و علائم شایع بیماری‌های تنفسی را دارد.
سپاسگزارم ازت سپیده. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو و بریم سراغ مجله نیمه شب. خب بیشتر خواهید شنید در رابطه با موضع نائب رئیس جبهه موسوم به اصلاحات در قبال شرکت در انتخابات 11 اسفند. براتون از کوروش کمپانی خواهیم گفت که همچنان خبرساز گردش مالی بالا، تبلیغات گسترده و البته کلاهی که سر خریداران موبایل گذاشته شد. و همچنین خواهید شنید درباره آینده اپوزیسیون روسیه پس از الکس ناوالنی و جزئیات مربوط به درگذشت این بزرگترین مخالف حکومت ولادیمیر پوتین. محسن آرمین نائب رئیس جبهه موسوم به اصلاحات در واکنش به بیانیه 110 فعال سیاسی اصلاح طلب با نام روزن گشایی اعلام کرده که اختلاف نظر در این است که آیا در انتخابات 11 اسفند روزن گشایی ممکن است یا ممتنع. هفته گذشته 110 فعال سیاسی و رسانه‌ای اصلاح طلب با انتشار بیانیه‌ای از مردم خواستند که در انتخابات شرکت کنند. محسن آرمین در واکنش گفته که فضای کنونی به قدری بسته و جامعه آنقدر مستعصل و معترض و خشمگین است که شرکت در انتخابات به هیچ نتیجه‌ای که متضمن خیر عمومی باشد ختم نمی‌شود. سپید بهکام ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو درباره این واکنش محسن آرمین جویا شده.
مصاحبه و مطالب آقای آرمین بسیار مهمه و روشنگره. چند تا نکته درش هست. مهمترینش موضعی است که ایشون میگیره، میگه که این برخورد 110 نفر سیاست مرزی نیست، سیاست ورزی بی‌مرزه، میانه روی نیست، وسط بازیه و آغاز یه حرکتی است که انتهاش انشعابه. و میگه من این رو به آقای جلای پور پدر یعنی حمید رضا گفتم، به آقای شکوری هم اونجا بود و یه خورده نزاعمون هم بالا گرفت. همچنین میگه که این مخالف سیاست خاتمیه. البته خود آقای آرمین جایی که ایستاده رو روشن میکنه، میگه ما دو سر طیف داریم در اصلاح طلبها. یک سر طیف میگن هیچ موقع در انتخابات شرکت نمیکنیم و در واقع رو صندوق رای زبدر میزنن، یک سر طیف هم میگن که ما همیشه باید شرکت کنیم. و ایشون میگن من با این دو سر طیف موافق نیستم، ما با حکومت تعامل باید بکنیم نه تقابل، ولی این اقتضاش نیست که به اصطلاح همیشه در انتخابات شرکت کنیم. یا این حضرات گفتن راهو برای انتخابات 404 نبندیم، میگه نه این راه رو نمیبنده. اما به نظر من یه مسئله نقد پرنسیبی و اخلاقی هم میکنه. ایشون میگه که این آقایون اومدن ما رو متهم به بی اخلاقی کردن در حالی که خودشون دارن پرنسیب های اخلاقی و حرکت جمعی رو زیر پا میذارن. قرار بوده که اصلاح طلبات خب کلی بحث و جدل کردن، به یه معدلی رسیدن که در تهران لیست ندن، در شهرستان ها هم بر اساس حد نصاب 2/3 موضع گیری بکنن. حالا بخشی از این افراد که تو همون جمع هم بودن الان اومدن این بازی رو راه انداختن و میگه برخوردهای متکبرانه و ادعای سواد هم میکنن، حرفای از نورس میارن که میگه روح اون مرحوم هم ناشاده و من با آقای جلای پور حرفای زدم، پسر ایشون یه فایل صوتی در جواب فرستاده، این بحث خصوصی بوده، بعد فایل رو در تیراژ وسیع برای همه فرستاده. و این جمله رو میگه، میگه این شیوه ها جواب میداد که صدا و سیما ازش اینجوری نبود. به نظر من این مسئله بسیار مهمه، یعنی اخلاق دموکراسی، آداب دموکراسی، ادب اکثریت و ادب اقلیت هم هست. اقلیت هم باید یه پرنسیپای رعایت بکنه. به گمان من حالا نویسنده متن دفعه اولش هم نیست این کارها رو میکنه، این دفعه چندم تو رأی به همتی هم همین بازی ها بود. این متنی بود خب سراسر به گمان من مزورانه که با یه فشار پرحجمی، حالا از برخی افراد آکادمیک که آدمای سالمی هم هستن، آدمای ساده‌ای هم هستن و زیاد تو ظرایف سیاسی نیستن و پشت صحنه رو نمیدونستن امضا گرفتن، برخی هم خوب میخواستن با آقا اعلام بیعت بکنن.
آقای علیجانی، حالا آقای آرمین هم درباره دوسر طیف صحبت کردن. در انتخابات پیشین ما همیشه میدیدیم که دعوا و جنگ اصلی بین دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا بوده به شکل کلی. الان به نظر میرسه هم خود اصولگراها در داخلشون انشعاب ایجاد شده، هم در جبهه اصلاحات اختلافها بالا گرفته و چند دستگی بیشتری وجود داره، انشعاب به وجود اومده. این از کجا نشأت میگیره شما فکر میکنید؟
دعوای اصولی را دعوا رو واقعیته، یعنی دعوا رو قدرت و ثروت و سهمه، هرچند اونها هم زیر پرچم ولایت با هم متحد میمونن در نهایت، ولی دعوای اصلاح طلب رو سرابه، هرچند به گمان من به انشاب منجر نمیشه، ولی همونطور که آقای آرمین گفته این شیوه های غیر اخلاقی و غیر دموکراتیک، یعنی این بی پرنسیبی ها نهایتش میتونه به انشاب برسه. یعنی شما بیاین در یک بازی دموکراتیک در بحث های جمعی حالا نیمه دموکراتیک شرکت کنید، اگر رأی نیاوریم بریم بزنین زیر میز. خب این روش متاسفانه حالا حکومت که غیر دموکراتیکه تو بخشهایی از نیروهای مخالف هم وجود داره و به نظر من این نقدی است که ما باید جدی بگیریم، حتی نیروهای مخالف، که این شیوه های درستی نیست. هرچند این دعواها در بین اصلاح طلبها دعوای ژورنالیستی و در سطح روزنامه باقی میمونه، تو عمق اجتماعی نمیره، یعنی مثلا مسئله مردم انتخابات نیست، ولی دعوای اصولگرا هرچند برای مردم مهم نیست ولی برای خودشون مناب داره. دعوای اونها جدی است و دعوای این طرف متاسفانه یک بازی بی سرانجام و بی نتیجه است، اگر نگیم به یک تراژدی ختم شده.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. رئیس کل بانک مرکزی ایران روز دوشنبه 3 بهمن از پیشنهاد جمهوری اسلامی برای راه اندازی سویفت مشترک بین اعضای گروه بریکس و همچنین عضویت در FATF مختص این گروه خبر داد. سویفت به سامانه بین المللی نقل و انتقال پول اطلاق میشه و FATF هم همون گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تروریسمه. اما کشورهای عضو بریکس یا همون قدرت‌های اقتصادی نوظهور آیا انگیزه‌ای برای راه اندازی یک سویفت مشترک و یا سازوکاری مشابه FATF دارند؟ رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در گفتگویی که پیشتر با او داشتم به این پرسش پاسخ میده.
اول برگردیم به این که اصلا اساساً این رو آیا توسط اعضای بریکس استقبال ازش خواهد شد یا نه، چون مشکلاتی که ایران یعنی جمهوری اسلامی میخواد ازش فرار کنه با طرح‌های این چنینی تماماً برمیگرده به ماجراجویی‌هایی که خارج از مرزهای ایران داره انجام میده و در داخل مباحث غنی‌سازی رو پیگیری میکنه که نهایتاً منجر به تحریم شده و این تحریم‌ها مانع مبادلات سایر کشورها با ایران داره میشه. و وقتی شما داری بحث سویفت با اعضای بریکس رو مطرح میکنی، خب به اعضای بریکس هم مثلا روسیه که به واسطه تجاوزی که با اوکراین داشته تحت تحریم هست، ولی برزیل، هند و خود چین کشورهایی هستن که، یا مصر و عربستان که مثل ایران الان حضور داره، اینا کشورهایی هستن که بخش عمده ای از مبادلاتشون با همین ایالات متحده است و قاعدتا اگر هم الان ایران رو پذیرفتن در جمع این کشورهای عضو بریکس، اهداف دیگری پشتش بوده و در نهایت اون تجارت کلان خودشون رو به خاطر یک تجارت بسیار اندکتر و مقیاس کوچکتر با ایران خب قربانی نخواهند کرد. در مورد FATF هم بحث اساساً FATF مبارزه با پولشویی هست و اگر قرار باشه با کشورهای منطقه یا اعضای بریکس که خوندتن عضو یعنی FATF رو پذیرفتن و نیازی ندارن که بخوان یک چیز مشابه ایجاد بکنن، میماند کشورهای مثل ایران که FATF و اون شفافیت رو نمیپذیرن و الزام به شفافیت رو و میخوان به دنبال سیستم جایگزین بره و مثل این میمونه که خب انجمن دزدان بخوان یک گروه مبارزه با دزدی بزنه. خب این نشدنی هست، اینها اساسا تن به شفافیت نمیدهند. اعضایی هم که اشاره شده کشورهای عضو بریکس پذیرفتن و در تحت این قوانین این FATF دارن فعالیت فعالیت‌های جهانی خودشون رو انجام میدن.
یک نکته دیگه هم که رئیس کل بانک مرکزی گفته، تاکید بر این بوده که 50 شعبه بانک داره جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان، 3 شعبه به عنوان مثال در لندن. چقدر کارایی داره این 50 شعبه بانک در خارج از کشور برای داخل کشور با توجه به تحریم‌های گسترده؟
اینها به هیچ عنوان کارایی ندارن. یک زمانی که تحریم‌ها به این شدت نبود و خب ایران عضو یعنی سویفت برقرار بود و مباحث مالی ایران، نقل و انتقالات مالی برای ایران و ایرانیان مخصوصا تحریم نبود، این بانک ها کارایی داشتن. حتی امروز بانک هایی که شعباتی که در امارات هستن کارایی خودشون رو از دست دادن، یا در ترکیه اونهایی که هستن شعبه دارن، بانک ها کارایی خودشون رو از دست دادن. و حتی شاهد هستیم در یک جایی مثل عراق که شاید برای اکثر مردم ایران عراق یک کشور ضعیف و بی‌قانونی به نظر برسه، حتی عراق هم طبق بخشنامه‌ای که بانک مرکزیش داد، شعبات بانک ملی ایران در عراق رو غیر قانونی اعلام کرد و اعلام کرد که این فاقد توجیه اقتصادی است و به دلیل محدودیت‌ها نمیتونه فعالیت مفیدی داشته باشه. اون شعبات دیگه‌ای هم که در جاهای مختلف دنیا امروز اگر به عنوان بانک فعال شناخته میشن، صرفاً هزینه بر هستن و اگر بخوایم در یک منطقه اقتصادی هزینه فایده اونها رو بسنجیم، کاملا زیانده هستن و به هیچ عنوان مفید نیستن در حال حاضر.
و محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که کسی اجازه نداره برای مبادلات کشور از ارز دیگری جز ریال استفاده کنه. چقدر در طول این سالها رواج پیدا کرده استفاده از ارزهای خارجی، حالا دلار یا یورو و یا حتی رمز ارز، برای خرید کالا یا خدمات در داخل کشور؟
خیلی شدت گرفته، مخصوصا در 2 سال اخیر، و 2 تا دلیل مشخص دارد. یک، فشار مالیاتی که دولت داره به مردم وارد میکنه و مردم برای اینکه بخواهند از رصد مالیاتی و در نهایت پرداخت مالیات رها بشن، روی میارن به پرداختای اینچنی یا در مبادلات اینچنی واسه رمز ارز. یک نکته. نکته بعدی برمیگردد این موضوع رواجش به کاهش ارزش پول ملی. از زمانی که ما شاهد هستیم دلار به شدت قیمتش رشد کرده و در واقع اون ریال هست که ارزش خودش رو از دست داده، بسیاری از تنوف مثلا یا بسیاری از مبادلات حتی در حوزه املاک هم، چه در حوزه فروشش قیمت به دلار قیمت گذاری میشه و مبادله میشه، و حتی در بخش اجاره هم این اتفاق رو شاهد هستیم. و اونجوری که آقای فرزین گفتن و یک به نوعی التماس میکردن که حواسمون به ریال باشه، نه این چنین نیست. اگر قراره که حواس مجموعه ها به ریال باشد، از خود بانک مرکزی باید شروع بشه، سیاست هایی که در وزارت اقتصاد دارایی بنیان گذاشته میشه باید شروع بشه، و با این سیاست ها این گونه مبادلات بیشتر و بیشتر خواهد شد و نتیجه اون هم سقوط هرچه بیشتر ارزش ریال در داخل کشور و خارج از کشور است.
رضا غیبی بود، روزنامه‌نگار اقتصادی، که در رابطه با صحبت های روز دوشنبه رئیس کل بانک مرکزی گفتگو کرد. اما کلاهبرداری نجومی مجموعه موسوم به کوروش کمپانی در ایران همچنان خبرسازه. رخ دادی که با توجه به حجم عظیم تبلیغات و گردش مالی این کلاهبرداری، پرسش هایی رو در میان برخی شهروندان ایجاد کرده. بشنوید گزارش هومن عسکری رو در این رابطه.
تبعات کلاهبرداری نجومی شرکت موسوم به کوروش کمپانی در ایران همچنان خبرساز است. به نوشته سایت های داخل ایران، برآوردها حاکیست رقم کلاهبرداری این مجموعه چیزی حدود 2000 میلیارد تومان بوده است. تخمین زده می شود که بیش از 100 هزار شهروند ایرانی با اعتماد به انبوه تبلیغات به جمع شدن رقم کلاهبرداری کوروش کمپانی کمک کردند. شیوه کار هم جدید نبود. کلاهبرداری با ترفند پانزی، به این معنا که قربانیان چنین کلاهبردارانی با مبالغی بسیار ارزانتر از عرف بازار کالایی را می‌خرند یا سودهایی را دریافت می‌کنند که از متوسط بازار به میزان چشمگیری بالاتر است. فریبخوردگان ترفند پانزی در واقع به هزینه قربانیان بعد از خود سودهایی را دریافت می‌کنند و همین باعث گسترش تصاعدی شمار قربانیان و در نتیجه مبلغ کلاهبرداری می‌شود. در این مورد به خصوص ده‌ها هزار شهروند ایرانی بیخبر از همه جا با اعتماد به تبلیغات محیطی مانند بیلبوردهای شهری کوروش کمپانی یا باور تأیید چهره‌های شناخته شده برای شرکت در سرمایه‌گذاری‌های کلاهبردارانه کوروش کمپانی صف کشیدند. نوع کالای تبلیغی در این کلاهبرداری گوشی آیفون بود که به اشاره علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مدتی پیش واردات مدل‌های جدیدش به ایران ممنوع شد.
شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود نیم میلیارد دلار اینجور گزارش شد و مصرف شد. البته بخش خصوصی این کار رو میکنه، متواضعی دولت جلوی این رو بگیر.
بالاترین مدل آیفون که در ایران قابل استفاده است آیفون 13 است که بسته به میزان حافظه آن معمولاً در بازار کشور بین 36 تا 45 میلیون تومان فروخته می شود. در چنین وضعیتی بود که کوروش کمپانی ادعا کرد با چیزی حدود نصف این مبلغ می توانید آیفون دار شوید. تابلوهای تبلیغاتی این شرکت در سطح شهر نصب شد و لشکری از سلبریتی ها هم به کمکش شتافتند. نامهایی شناخته شده از اکبر عبدی، الهام پاوه نژاد، نیوشا زیغمی و جواد هاشمی تا علیرضا بیرانوند و هادی سایی.
ضرر نمی کنید به اینجا سر بزنید.
کوروش کمپانی به شدت سر زبون ها پیچیده.
آدم وقتی می دارم جای خرید بکنه مطمئن باشه.
مدیریت مجموعتون خیلی انسان پویاییه.
حالا شماری از این سلبریتی ها گفتند که خودشان هم قربانی شدند و از کلاهبرداری کوروش کمپانی بیخبر بودند. از جمله جواد هاشمی، هنرپیشه‌ای که بیشتر به دلیل بازی در نقش شخصیت های معروف به ارزشی شناخته می شود.
کوروش کمپانی الان خب با صدها بیلبورد در کشور، گرفتن مجوز از مراکز رسمی و قانونی کشور، الان کلاهبردار از آب در اومده. من به سهم خودم عذرخواهی میکنم از مردم. به تبع ما تبلیغ کردیم به خاطر اینکه به هر حال بخشی از شغل ما همینه. ما از مردم عذرخواهی میکنیم، اما آیا مسئولینی که این گردش مالی بزرگ رو نتونستن کنترل بکنن، این بیلبوردها رو مجوز دادن، اصلا مجوز وزارتخونه ای که باعث شده مردم به اینا اعتماد بکنن از کجا اومده؟
در شبکه‌های اجتماعی هم بازار گفتگو درباره کلاهبرداری کوروش کمپانی داغ است. بعضی پرسیدند چطور ممکن است که کسب و کاری بدون چراغ سبز حکومت چنان کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای را در ایران اجرا کند؟ تجربه سالهای اخیر در ایران نشان داده که دست کم در مورد بیشتر قربانیان کلاهبرداری ها نه شکایتشان به جایی رسید و نه اعتراض های خیابانی گاه و بیگاهشان. وقتی هم که کار به جای باریک کشیده، نه کسی مسئولیت را پذیرفته و نه نهادی انتقادی را برتابیده. چنان که در مورد کوروش کمپانی هم سکینه سادات پاد دستیار ابراهیم رئیسی گفته دولت جمهوری اسلامی 16 دی ماه در نامه‌ای به قوه قضاییه هشدار داده بود که شبهه کلاهبرداری وجود دارد و لازم است به نوشته این مقام رسمی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم برخورد قانونی صورت گیرد. هشداری که به فرض درست بودن گفته دستیار ابراهیم رئیسی بر روی زمین ماند و تنها صف قربانیان کلاهبرداری های سالهای اخیر ایران را طولانی تر کرد.
هومن عسکری گزارش می داد در رابطه با ماجرای حاشیه برانگیز و چالش برانگیز کلاهبرداری مجموعه موسوم به کوروش کمپانی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب 3 روز پس از مرگ الکسی ناوالنی در زندانی در شمال روسیه، همسرش یولیا اعلام کرده که مبارزه رو ادامه خواهد داد. پیام ویدیویی او در حالی منتشر شد که خودش در بروکسل به سر می برد تا با وزرای خارجی اتحادیه اروپا دیدار کنه. اون هم در شرایطی که هنوز مشخص نیست پیکر همسرش در کدام سردخانه نگهداری میشه و مقامات روسیه از تحویل اون به خانواده خودداری کردن. در این روزها صحبت‌هایی هم در رابطه با اینکه یولیا همسر الکسی ناوالنی آیا راه او رو ادامه خواهد داد و رهبری اپوزیسیون روسیه رو بر عهده خواهد گرفت منتشر شده. بشنوید در این رابطه.
Юлія Навальна дошамбе те як паями відеої Владимир Путін رئیس جمهور روسیه را قاتل همسرش خواند و مخالفان کرملین را فرا خواند در کنار وی به مبارزه که الکسی ناوالنی شروع کرده بود ادامه دهند.
Я обращаюсь к вам словами Алексея.
از گفته های الکسی که به اونها کاملا اعتماد دارم به شما میگویم، انجام دادن کارهای کوچک شرم‌آور نیست. شرم‌آور است اگر هیچ کاری انجام ندهید. شرم‌آور است اگر اجازه دهید شما را بترسانند.
стыдно дать себя запугать.
یولیا ناوالنی دوشنبه با باز کردن حساب کاربری در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق تاکید کرد اجازه نمی‌دهد ارزوهای الکسی ناوالنی نقش براب شوند.
روسیه свободная, мирная, счастливая.
به روسیه آزاد و صلح دوست با آینده زیبا که آرزوی همسرم بود نیاز داریم. میخواهم من و فرزندانمان در چنین روسیه‌ای زندگی کنیم. میخواهم در کنار شما کشوری که الکسی تصور میکرد را بسازیم. تنها در این صورت فداکاری بزرگ او بی ارزش نخواهد بود. مبارزه کنید و تسلیم نشوید. من نمیترسم و شما هم
نترسید.
این نخستین پیام یولیا ناوالنی پس از سخنرانی کوتاه وی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ تنها ساعتی پس از این بود که سازمان فدرال زندانهای روسیه خبر درگذشت الکسی ناوالنی را منتشر کرد. در این سخنرانی که بسیاری ملاک متانت و خشتنداری تکان دهنده توصیف کردند، یولیا ناوالنی در حالی که هنوز نمیتوانست خبر وحشتناک را باور کند گفت پوتین و اطرافیانش باید بدانند بابت کاری که با روسیه خانواده و همسرش کردند مجازات میشوند. مارینا لیتوینینکا که همسرش الکساندر افسر سابق سازمان امنیت روسیه در اوایل حکومت ولادیمیر پوتین با مواد رادیواکتیو در لندن به قتل رسید، خواهان حمایت همه جانبه از خانواده الکسی ناوالنی شد.
یولیا باید صدای همسرش را زنده نگه دارد. او اکنون صدای همسرش است و آرزو می کنم مردم در کنار وی باشند و از او و خانواده‌اش حمایت کنند. تا زمانی که او بتواند حرف بزند و در کانون توجه باشد، الکسی از یاد نمی رود و ما به این نیاز داریم.
الکسی و یولیا در سال 2000 ازدواج کردند و همان سال هر دو به حزب یابلوکا که حزب لیبرال دموکرات به شمار می رفت پیوستند. این همان سال بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شد. از حدود 7 سال بعد که الکسی به عنوان مخالف ولادیمیر پوتین و افشاگر فساد مالی در روسیه شهرت یافت، یولیا همواره کنار همسرش و در دوره دستیار و منشیش بود. در این حال از حدود 7-8 سال پیش که الکسی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و به ویژه به دنبال مسمومیت وی با عامل اعصاب در تابستان 2020، یولیا ناوالنی تقریبا به اندازه همسرش در کانون توجه قرار گرفت. به گفته یک تحلیلگر سیاسی روس، در پی سوء قصد به الکسی، یولیا از همسر یک سیاستمدار به یک سیاستمدار تبدیل شد. یوگنی کیسیلوف تحلیلگر سیاسی نیز بر این باور است که در شرایط کنونی تنها یک راه پیش پای یولیا ناوالنی وجود دارد.
مشخص شده کرملین به محبوبیت پوتین اعتماد ندارد و تنها با قتل و سرکوب می‌خواهد این رژیم را سرپا نگه دارد. در این لحظه نمی‌دانیم آیا یولیا ناوالنی می‌تواند اپوزیسیون پراکنده و متفرق روسیه را متحد کند یا نه، اما مسلماً سخنان وی در داخل و خارج روسیه اهمیت و وزن خاصی پیدا کرده.
زندگی مشترک الکسی و یولیا و فرزندانشان، دخترشان دریا و پسرشان زخار به اندازه بسیاری در مقابل دوربین ها گذشته. در تضاد کامل با ولادیمیر پوتین است که جزئیات روابط خصوصی و زندگی فرزندانش عمدتاً از طریق گزارش های خبرنگاران تحقیقاتی درباره فساد مالی و ثروت هنگفت وی علنی شده. افراد نزدیک به خانواده ناوالنی همواره گفتند روابط الکسی و یوله از زمانی که 26 سال پیش با هم آشنا شدند از نوعی بود که تنها در قصه های رومانتیک و عاشقانه درباره آن می‌خوانیم. آخرین حرف‌های الکسی ناوالنی به همسرش با اینکه به آنها بیش از یک سال و نیم اجازه ملاقات داده نشده بود، تبریک روز والنتاین بود و او در اینستاگرام نوشت: تو هر لحظه پیش من هستی و عشق من به تو حتی بیشتر از گذشته است. یوله یک شنبه عکس مشترک با الکسی منتشر کرد و زیر آن نوشت: دوستت دارم. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. وقتتون بخیر.